سوسو چوب کشتی مقاصد دو جلد سه صفحه 92 و اما مسئله الهبه
و اما مسئله الهبه فالحکم فیها بجواز اتلاف الموهوب لا یدل على جریان المعاتات فیها الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه فان جماعه الشیخ واللی والعلامه صرحوا بان اعطاء الهدیه من دون الصیغه یفید الاباحه دون المهر لکن ببینید شکیده اشکال مرحوم شیخ انصاری بر محقق ثانی اینه که شما یک مبنای خاص داشتید در معاتات، همون مبنایی که البته شیخ انصاری داره اون مبنا رو، معاتات مفید ملک جائز میدونم. ایشون به خطاب به محقق ثانی میفرماید که اون مبنایی که شما و ما داریم اینو نمیشه از کلمات فقها راجع به معاتات در سایر معاملات غیر از بیع در آورد. شما میخواهید بگید فقها معاتات را در غیر بیع جاری میدانند؟ خیلی دقت بکنید. اینجوری بگیم، اگر به این بیان بگیم شاید روشن‌تر باشه. ببینید اشکال رو که سابقا شیخ انصاری بر محقق ثانی داشت، محقق ثانی خودش قائل بود معاتات مفید ملک، تلاش میکرد دیگران رو هم که میگفتن معاتات مفید عبایت صرف در بی کلامشون رو هم میکنه بر همین. شیخ الان داره همون اشکال رو تکرار میکنه، میگه شما تو کلام کی دیدید که معاتات رو در غیر بی جاری بداند و اون جوری که شما قائلید گفته باشه؟ ملک لم نجد من صرح بی فی المعاتات. بلکه الان راجع به مسئله هبه میگه تصریحات به خلافه. یک کلمه ای آورده بود محقق ثانی، محقق ثانی فرمود فقها همه قبول دارن که اگر معاتاتن مالی هبه شد به کسی، اون متحد میتواند اتلاف کند. از این استفاده کرده بود جریان معاتات رو در هبه. شیخ میگه خب این اگر هم جریان معاتات رو در هبه افاده کنه، مستک شما رو افاده نمی کنه. اباحه اتلاف، جواز اتلاف در مال موهوب معاتاتن، این قدر متیقنش اینه که این اعطا، این هبه اعطایی اباحه تصرف بود. کجاش ملک رو میفهمونه که مبنای شماست؟ بلکه عبارتی نقل میکنه از محقق و از علامه و از ابن ادریس که اصلا خلافش رو گفتن، تصریح کردن که ملک نیست، اباحه تصرف. چند ساعت عبارت ببینید؟ اما مسئله هبه که شما محقق ثانی گفتید فقها جریان معاتات رو در هبه قائلن، از کجای عبارت اونا در آوردید؟ از اینجا که حکم کردن به جواز اتلاف مال موهوب به اعطا من دون صیغه. ایشون فرمود خب این حکم درست، این معناش جریان معاتات به نحوی که شما میگی، یه قدر متیقنش اباحه تصرف رو میفهم. جواز اتلاف اعم از ملکه. عدم متیقنش که بگیریم میشه ملک، میشه اباحه تصرف. جواز اتلاف قدر متیقنش اباحه تصرف ملک رو فهمت تصریحات به خلاف داریم از فقها در معاتات در هبه. پس حکم در هبه به جواز اتلاف موروث را توسط متهم دلالت ندارد بر جریان معاتات در هبه، جریان به نحوی که محقق ثانی قائله ها، یعنی ملک، الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه. این قدر متیقن رو بگیری، خب جواز اتلاف با اباحه میسازه، ملک رو که اثبات نمی کنه، عام خاص رو اثبات نمی کنه. این الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه رو این حساب ها، عام که خاص رو اثبات نمی کنه. شما اثبات حیوان بکنید اثبات انسان کردید، اثبات جواز اتلاف که اثبات ملک نمی کنه. علاوه بر این فهمت فإن جماعتا مثل شیخ و علامه و ابن ادریس سر رفو به این که اعطاء هدیه بدون صیغه یفید و اباحه را نه ملک را، لکن المحقق الثانی ممن لا یرا کون المعاتات عند القائلین بالمعاتات مفیدن در اباحه مجرده، از او اول تلاش میکرد همه رو قائل به ملک قلمداد بکنه. و توقف الملك في الهبه على الايجاب والقبول لفظي كاد ان يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. توقف الملك در هبه بر ایجاب و قبول هم تقریبا اجماعی است، اونجوری شهید فرموده. خب در ادامه محقق ثانی فرموده بود ولو كانت هبه فاسده لم يجوز اتلاف بل منعم من مطلق تصرف. میگه این بل منعم من مطلق تصرف هم جوابش داده شد، نه، اگر اباحه تصرف باشه تصرفات مجازه، اتلاف مجازه، هر گونه تصرف مجازه. من ما ذکرنا یظهر منع در این جمله اش. این تمام از اینجا خود شیخ وارد بحث میشه. خب حالا خودتون چی میگید؟ بالاخره فقها نفرمودن بله کسی تصریح نکرده به جریان معاتات علا نحو یفید تفید الملک در سایر عقود نگفتن بله. محقق ثانی هم اگر واقعا میخواد این رو بگه، میخواد بگه فقها قائل به جریان معاتات در اجاره و در هبه هستن علا نحو یفید الملک، خب حرف درستی نیست. حالا خودتون چی میگی؟ خودش قائل به جریان بفهم.
این قیاسشون تو مسئله هبه نظر محقسانه رو این قیاس مرفاره، چون که
قیاس چی به چی؟
نه این که گفتن چون حالا تو بی لازم ملتزم شدن که مفید ملک جایزه، اینجا هم باید بگم ملک جایزه، تو بی اصلش لزومیه معاتاتش میشه ملک جایزه، تو هبه اصلش جایزه به یه غیر معاوضه، اصلش جوازه حکمش، معاتاتیش میشه عباده. یعنی این که بخوان از اینجا بگن پس تو
اجارش رو
اینجا قائل بشن
اجارش رو
نه تو هبه رو دارم میگم.
ببینید وقتی یک کسی معاتات رو مفصل در باب بیع مطرح میکنه، خوب دقت کنید، شما سیاق بحث رو توجه بکنید، یعنی هندسه طرح بحث معاتات رو در باب مختلف معاملات ببینید. وقتی کسی مثل محقق ثانی در کتاب بیع متاجر معاتات رو مفصل مطرح میکنه، با همه جوانبش مطرح میکنه و اونجا خودش قائل میشه به این که معاتات مفید ملکه در متاجر البته در بین، در بی. بعد دیگران رو هم با خود همراه میکنه، میگه معتاد مفید ملک است و دلیل میاره و قول به افاده اباحه صرفه رو رد میکنه و ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع و اینا رو همه رو کی مطرح میکرد؟ معقصانی بود. میگه اگر قرار باشه اباحه واقع بشه، ملک واقع نشه، ما وقع علم یقصد، ما قصد علم یقع، اینا طراح اصلیش معقصانی بود. حالا شیخ هم در جاهای همراه میشد. کسی که تو باب بی ای کارا رو کرده و این بیانات رو داشته، بعد میاد توی و اونجا همه رو همراه کرده با خود، اباحه رو حمله بر ملک کرده و گفته همه قائلن به همونی که ما میگیم، بعد میاد تو باب اجاره و تو باب هبه و اینها یک کلمه میگه و رد میشه. میگه اصحاب قائلن به جریان معاتات در هبه و اجاره. خوب دقت کنید، در اجاره و در هبه اصحاب جریان معاتات رو قائلن، بعدم یه شاهدی میاره و میگذره. خب هم تو اجاره قصد طرفین تملیکه، هم تو هبه قصد واحد تملیکه. اینی که ما وقع علم یقصد، ما قصد علم یقع، اینا رو در بین مطرح میگرد، همه تو اینجا میاد. کسی که اون پیشینه رو داره تو این دوباب در چند کلمه میگه اصحاب قائل به جریان معاتاتن، شما گفته این رو حمل بر چی میکنید؟ کسی که قبلا فقها رو همه رو قائل قرار داده به این که معاتات رو مفید ملک میدونن تو بین، گفته اگر قرار باشه اباحه را که عبارت چونه به معنای اباحه بگیریم نه به معنای ملک جائز، ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد میشه. بعد بیاد تو اجاره و تو بی یک جمله بگه و بگذره، چی میگید؟ به گردن او چی میگذارید؟ میگید داره همون مبنای رو که در بی گفته و تثبیت کرده در اینجا هم داره اجرا میکنه، داره اجاره رو مفید ملک میدونه، معاتاتیشون هبه رو مفید ملک میدونه، معاتاتیشون. لذا عرض کردیم شیخ انصاری اشکال جدیدی نداره بر محقق ثانی، همون اشکالی داره که در بحث بیع برشون داشت. اونجا میگفت نمیشه اباحه رو حمل بر ملک کرد، اینجا هم همونو میگه. میگه کجا گفتن مفید ملک؟ از این تعابیر مگه میشه ملک در آورد؟ بله گفتن معاتات جاریه، قائلن متهم میتونه محفوظ به هبت المعاتاتیه رو اطلاف کنه، اما اینا معناش جریان معاتات به اون نحوی که شما سابقه داری افاده ملک. لکن المحقق الثانی ممن لا یرا کون المعاتات عند القائلین بالمعاتات مفیدن للاباحه، بل یقول به کون المعاتات عند القائلین بالمعاتات مفیدن للملک. باران گفته بود لم نجد من سر ره بهی، اینجا میگه این عام خاص اثبات نمی کنه جواز اطلاف که مثبت ملک نیست. حالا از اینجا خودش وارد میشه، خود شیخ مفهمد حق اینه که معاتات جریان داره و مفید ملک هم هست، ما به گردن کسی نمیگذاریم خود مرقاعد بشیم. شیخ اینو میگه هازا خزا لکن الازهر بناهن علا جریان المعاتات فی البیع جریان ها فی غیره من الاجارت و الهبه، این بناهن علا جریان المعاتات فی البیع جریان المعاتات فی البیع، این رو همون حساب اونجا گفته بودیم، اونجا رو چه حساب معاتات رو ما جاری دانستیم مفید ملک دانستیم، به همون بیان در هبه و در اجاره هم میگیم مفید ملک. اونجا تمسک به احل الله البیع میشد، اطلاق احل الله البیع برای بیع معاتاتی، خب اینجا تمسک به ادله و اطلاقات اجاره میشه، تمسک به اطلاقات هبه میشه. فعل از نظر عرفی جایگزین قوله. حالا به خاطر اون اجماعی که در کار بود شیخ تلاش کرد شرط رو لفظ رو شرط لزوم بکنه، اما در تحقق ملکیت برای لفظ مدخلیت قائل نبود. بناءً علی جریان المعاطات فی البیع، کلمه بناءً یعنی مطالبی که اونجا گفتیم، سری که اونجا مطرح کردیم، اونو در نظر بگیرید. بیایید اینجا از هر جریان معاطات در غیر بیع است، از اجاره و هبه، چون فعل مفیده لکون الفعل مفیدن لتردیک فیه ما، این لکونه در حقیقت تکرار این بیان این بناءنه. اونجا چطور میگفتیم بیع معاطاتی مشمول حد الله البیع؟ خب اجاره معاطاتی مشمول اطلاقات اجاره است، هبه معاطاتی مشمول اطلاقات هبه است. مظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، ظاهر اون چه که از تذکره نقل شده اینه که کسی فرق بین بیع و غیر بیع نگذاشته. حالا دقت کنید، عبارت تذکره رو که مطرح میکنه که این عدم الفصل رو مطرحش کنه، که همه قائل به جریان معاطاتن توی تمام معاملات غیر از نکاح و طلاق، در بقیه همه قائل به جریانن. متو هر کسی رو مبنا خودش دیگه، حالا ما نمیخوایم به گردن دیگران بگذاریم که دیگران مفید ملک میدونن، هر کسی مبنا خودشو داره، اونا مفید باهی میدونستن، ما مفید ملک میدونیم، ممکنه کسی مفید ملک لازم بدونه، ما مفید ملک جائز میدونستیم. حرفای شیخ میفرد. حالا در ضمنی که عبارت رو میاره برای اینکه اون مسئله عدم القول بالفصل رو در ضمن این عبارت آشکار کنه، طبق فرمایش علامه که علامه فرموده کسی فرق نگذاشته، اگر قائل به جریان تو همه قائل به جریان، اگر قائل به جریان نیست تو هیچ کدوم قائل به جریان نیست. در ضمن این مسئله رهن، معاطات در رهن رو مطرح میکنه. ما در خصوص رهن یه مشکلی داریم، آیا معاطات در رهن جاریه؟ دقت کنید این از خارج بگیم بعد بهم تو عبارت، آیا معاطات در رهن جاریه؟ رهن معاطاتی، اولا رهن رو که مستحضر چیه؟ بدهکار با طلبکار قرارداد رهن رو اینها منعقد میکنن، موجب راهن قابل مرتهن طلبکار. عقد رهن هم عقدی است که از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن جایزه. و عقد رهن عقدی است که نه مفید اباحه تصرفه نه مفید ملک. خیلی اینا رو دقت کنید، از نظر تصرف الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، اباحه تصرف نیست تو رهن. ملکیت هم که برای مرتهن ملکیت حاصل نمیشه، ملکیت برای خود راهن باقیه، اون تا ملکیت دیگه تلق نیست، ملک غیر تلق گروه دیگه. اینا خصوصیات رهنه. خب حالا میخواید معاطات را در رهن جاری بدانید یعنی چی؟ خب بالاخره معاطات جریانش خیلی دقت بکنید، جریان معاطات در بیع و در اجاره در هبه از نظر مشهور یعنی افادت و اباحت تصرف تو اونا. این معنا که تو رهن معنا نداره، رهن معاطاتی اباحه تصرف بیاره که معنا نداره، تصرف اصلا ممنوعه تو رهن. شیخ انصاری محقق ثانی قائل شدیم معاطات مفید ملک تو اونجا ها. خب تو رحم که نمیشه قائل شد مفید ملک، مفید کدوم ملک؟ تو رحم نه بنای تملیک نه بنای اباحه. چیکار بکنیم پس جریان معاطات در رحم رو به چه معنا بگیریم؟ خیلی دقت کنید، جریان معاطات رو در رحم به چه معنا بگیریم؟ نه به اون معنا درست شد نه به این معنا. اگر بگید جریان المعاطات فی کل عقدن به حسبی، خب رهن به لفظ، به صیغه لفظیه چی اثرش؟ اثرش اینه که دیگه راهن نمیتونه در این مال مرهون تصرف کنه، البته مرتهن هم نمیتونه، و این مال رهن وثیقه است. پیش طلبکار راهنم نمیتونه این وثیقه رو به هم بزنه، طلبکار عند عجل دین اگه بدهکار طلبشو نده، بدهیشو نده، او وقت راهن میتونه، مرتهن میتونه این رو بفروشه و طلب رو برداره. خب بگید معاطات هم که باشه همین اثر رو داره، همین اثر رو داره، مفید همین اثریه که لفظش داشت. اشکال اینه که برای تحقق لزوم لفظ لازمه. خیلی دقت کنید، برای تحقق لزوم لفظ لازمه، بیعم بخواد لازم باشه لفظ میخواست، اجاره هم بخواد لازم باشه لفظ میخواست. خب قائل به جریان معاطات در رهن کتاب یاد بگه خب اگر رهن به صیغه لفظیه باشه لازمه از طرف راهن، اگر به صیغه لفظیه نباشه معاطات باشه جایزه، از طرف راهن جایزه، از طرف مرتهن که همیشه جایزه، از طرف راهن هم میشه جایز. خیلی خوب شد، جریان المعاطات فی کل عقدن به حسبی، جریانش در رهن به اینه. که استیساق برای مرتهن حاصل بشه این بشه گرو پیشه بود، اما چون صیغه لفظیه نداشته از طرف راهنم لزوم نداره، جواز داره. اگر صیغه لفظیه می بود لزوم داشت، مثل بیل که اگر صیغه لفظیه می داشت ملکیت لازمه می آورد، الان که نداره ملکیت جایزه می آورد. اباحه که معنا نداشت، اباحه تصرف که معنا نداشت، تو رحم مسئله لزوم و جواز فقط معنا داره، چون معاطاتیه جایزه، اگه به صیغه می بود لازم بود. اگر قائل به جریان معاطات در رحم اینجور بگه، بگه رهن به صیغه تمام آثار رو داره از جمله لزوم من طرف راهن، اما رهن معاطاتی لزوم من طرف راهن رو نداره، جایزه. اونجور در طرف مرتهن همیشه جایزه، حتی در رهن به صیغش، در معاطاتش از طرف راهن هم جایزه. اشکالش اینه که این منافات داره با غرض رهن، رهنی که از طرف راهن جایز باشه وجودش کل عدم، چه رهنیه. اینو خیلی باید دقت بکنید. تو پرانتز عرض بکنیم، تو بحث شروط ضمن عقد، خب تو لوح هم خوندید اجبارا که شرط نباید مخالف مقتضای عقد باشه. اگه شرط مخالف مقتضای عقد باشه تناقض به بار میاره، شرط فاسده. حالا عقدم فاسد بشه یا نه بحثه، اینو تو پرانتز در نظر بگیرید. حالا اگر کسی بگه معاتات از طرف راهن جائز باشه، این مثل همون میشه. یعنی مقتضا عقد رهن که استیساق مرتهنه، یعنی بند به اینه که عقد رهن از طرف راهن لازم باشه. اگه جائز شد که استیساق حاصل نمیشه. چه فایده داره؟ من بدهی دارم به زید، عجل دینمون فرض کنی شهریوره، فرش گرو بذارم پیش او، منتها این گرو جائز باشه، بتونم هر وقت دلم خواست عقد رهن رو به هم بزنم، خب دیگه برای اون طلبکار استیساق حاصل نمیشه. یه روز مونده باشه به عجل دین، من عقد رهن رو فسخ بکنم، بدهیم هم نمیدم، این نمیتونه بره این فرش من رو بفروشه، چون رهن نیست پیش او. اگه رهن بود، خیلی اینجا رو دقت کنید، اونی که عرض کنید دقت کنید اینجاشه، اگه رهن بود او بی درد سر برمیداشت اینو میبر میفروخت، طلبشو برمیداشت. الان که من رهن رو به هم زدم ولو فرشم پیششه و به منم نمیده، معصیت میکنه نمیده، بفروشه هم بیعش بزودیه. اگه از کسی طلبکاری بدهیشو به تو نمیده، مالی از او پیش تویه ولی گرو نیست، حق نداری این مال رو بفروشیم، بفروشی فضولیه. باید بری دنبال محکمه و دردسرای دادگاه. دقت بکنید، اگر بگید از باب تقاس، خب فرشش پیش اتور میداریم، و اگر قرار از باب تقاسه که لازم نیست از این فقط، خب برو از اموال دیگرش از بیابون وردار، پس رهن بی خود شد، رهن وجودش کل عدم شد.
متزلزل میشه برای متزلزل، میتونه برگرد، یعنی اگر برنگش این
استیساق یعنی چی؟ استیساق یعنی دیگه خاطر جمع، با رهن جایست خاطر جمع نیست،
مشکل این قرار تو حال نمی کنه. ولی اگر اون شخص این مال رو برنگرد و این دست اون بود و این فروخ، اشکالی نداره و اون رهن متزلزل بوده،
دقت نمی کنید. ببینید هدف رهن استیساقه، استیساق یعنی دیگه راحت سرشو بذاره به بالش بدون طلبش وصول بشه.
این هدف مشکل پیش میاد،
این هدف دیگه تأمین نمیشه، این هر آن پریشانه و با دوی رهن رو به هم بزنه.
اینا میگه ولی اگر اون شخص مال برنگرده بهش به فضولی نیست.
خب این فضولی نبودن بی که هدف رهن نبود، هدف رهن نبود، عزمون اینه که اگر قرار باشه بگیم رهن معاتاتی مفید جوازه از طرف راهن، خب آیت رهن از بین میره. اگر بگید حالا شیخ میگه مگر اینکه دیگه کسی چشماشو ببنده و تخت گاز بره، بگی اصلا ما مسئله شرطیت لفظ را در عقود لازمه، مال عقود لازمه من از طرفین میدونیم، اصلا در عقد رهن که لازمه من طرف جائز من طرف آخره دلیلی نداریم لفظ شرط لزوم باشه، معاتاتش هم مفیده لزومه. وقتی که میشه جریان معاتات در رهن این جریان این رهن به صیغه لفظیه، مشکل فقطشون این میبینه که لزوم رو فقها بند به لفظ قرار دادن تو معاملات. خب عقد رهن هم که از طرف راهن لازمه بخواد لازم باشه، این لزوم بخواد محقق بشه، باید پس صیغه لفظیه باشه. اگه نیست معاتاته نباید لزوم باشه. لزوم هم که نباشه جواز باشه، هدف رهن منتفی میشه. این اشکالش میگه، میگه مگر تنها راه اینه، دو راه بیشتر نداریم. یا باید بگیم معاتات در رهن جریان نداره، رهن معاتاتی باطل، یک. یا باید بگیم معاتات در رهن عین رهن به صیغه است، راه ثالثی نداریم. ما بین بیع به صیغه با بیع معاتاتی فرق گذاشتیم، اجاره معاتاتی با اجاره به صیغه فرق گذاشتیم، اما تو رهن فرق نمیتونیم بگذاریم.
ایشون داره بس رهن اهلی آخر بوده در بفروشه، یا اگه به صیغه بودش توی تصرف رو محلی کار کنه بفروشه، حالا اگه به معاتات بود حالا خودش تصرف کنه به اندازه
این چی داره؟ تصرف سوکنه؟ چی داره؟ از کجا؟ از کجا میگید اینا رو؟ در رن، در رن این در عجل دین طلبکار مال و رهانه رو باید ببینه. قاعدش اینه، اگر از جنس طلبته، پول طلب داری پول گروه گذاشته، فرش طلب داری فرش گروه گذاشته، اگر از جنس طلبت وردار همونو وردار، اگر از جنس طلبت نیست باید ببری بفروشی طلبتو بسو دیگه، فرق نمی کنه. عبارت ببینید، میگه و ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین بی و غیر بی، حیث قال در باب رهن، و چون در باب رهن بوده وارد این فرق میشه. قال در باب رهن ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاتات والاستجاب والاجاب علی المذکور فی البیع، المذکوره باید باشه، المذکوره معنی نداره، صفت الخلاف، خلافی که مطرح بود در بیع، آیا می شود اکتفا کرد به معاتات یا نه، آیا می شود اکتفا کرد به استجاب و ایجاب یا نه، چون اینم محل بحث بود، استجاب و ایجاب. اختلاف مذکور در ان الخلاف فی الاکتفاء فی حیث قال فی باب الرهن ان الخلاف فی الاکتفاء فی الرهن بالمعاتات و به استجاب و ایجاب، البته استجاب و ایجاب معاتات نیست، اگر در حکم معاتاتش بدانیم یا در حکم بیع به صیغه‌اش می‌دونیم، در حکم عقد به صیغه می‌دونیم یا معاتات. خلاف مذکور در بیع آتن هنا، خوب دقت کنید، گفته اختلاف مذکور در اونجا در اینجا میاد، در رهن میاد، انتها کلامه. خب این عبارت ظاهرش اینه که کسی فرق نگذاشته، هر کس اونجا قائل به، هر کس در بیع جوابش مثبت اینجا مثبت، هر کجا جوابش منفیه اینجا جوابش منفیه. خیلی دقت کنید، ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل همین عبارت تذکره، گفته اختلاف در بی در رهن هم جاری است. این کلام علامه است. حالا تو برسیم محقق ثانی میگه نه خیر، حساب رهن با بی جداست، ممکنه ما در بی صحیح بدانیم در رهن صحیح ندونیم. محقق ثانی میگه ولی خب بالاخره ما باشیم و کلام علامه ازش میشه برداشت کرد، پس بنابراین مسئله کفایت و عدم کفایت معاتات در تمام ابواب معاملات مطرحه. ان خلاف المذکور فی البیع جار ما اینجا جریان داره، اگر تو رهن جریان داشته باشه خب تو اجاره و هبه و اینا جریان داره دیگه. ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، محقق ثانی اشکار کرده بر علامه. شما میگید اختلاف اونجا اینجا جاریست، ما میگیم نه، حساب رهن با بیع و اجاره و هبه و اینا جداست، ممکنه در اونها معاتات جاری باشه، تو رهن جاری نشه. رهن یک ویژگی خاص داره، رهن یه قراردادیه که نه هدف ازش تملیکه نه هدف ازش اباحه تصرف، که عرض کردیم از خارج دیگه. لکن استشکله، از اینجا دیگه وارد بحث رهن میشه، مسئله جریان و عدم جریان معاتات در رهن. یه مطلب مجزاس از اینجا دقت کنید، از اینجا تا اول پاراگراف ما قبل اخیر صفحه 94، ولی اجل ما ذکرنا فرن یمنع من جریان معاتات فی الوقف، از اونجا وارد میشه در فرع دیگری، آیا در وقف معاتات جریان داره یا نه، اون حالا نگفتیم از خارج اون. هران مسئله اینه، تو اونجا مسئله اینه آیا معاتات در رهن جریان داره یا نه، و اگر جریان نداره سرش چیه. استشکال محقق ثانی، اونوی توضیحاتی که عرض کردیم و اشکال محقق ثانی بود بر علامه، دن البیعه ثبت فیه حکم المعاتات بالاجماع بخلاف ما هنا. البته مطالبی از خارج عرض کردیم، توضیح دادیم، اونا فرمانشات شیخ انصاری هست، محقق ثانی اون پروبار رو نداده به مطلب. محقق ثانی فقط کلامش اینه، میگه راجع به بی اجماع داریم بر جریان معاتات، حالا درسته حرف یا نه، علای حال حرف رو زده، راجع به هبه اجماع نداریم. حالا توی هبه چی شد؟ ببخشی توی رهن، تو رهن اجماع نداریم، تو رهن چی شده که اجماع نیست؟ این چی شده که اجماع نیست رو شیخ توضیح میده.
ظاهرش
اینه که غیر از چیزا خلاص میکنه، یه حرف دیگه است، حالا یه حرف ایشون تمامه یا نه، آیا اصلا تو بیعش هم آیا اجماع هم؟
نه اصلا ظاهرش اینه که مشکل اثباتی میدونن نه ثبوتی. ظاهره این یه عبارت که میگه اجماع ثابت شده به طرف اونجا،
بله اینم هست. ما الان اشکالی رو که از شیخ انصاری است و توضیح دادیم از خارج، اشکال ثبوتیه. ظاهر عبارت اینه که اشکال اثباتی میبینه، میگه اونجا اجماع داریم اونجا اجماع نداریم. حالا شیخ فرموده چرا اینجا اختلافه بود، چرا اینجا اشکاله تو رن، و لعل وجه حل اشکال، وجه اشکال جریان معاتات تو رن. از اینجا دیگه حرفایی که از خارج گفتیم از اینجاست، و لعل وجه اشکال عدم تعطی معاتات باشد بل اجماع فرن علی الوجه علی النحو الذی اجروها فی البیع، به نحوی که در بیع جاریش کردن، بل اجماع اینجا جاری نیست، به نحوی تو بیع جاری بود، تو بیع قرار بود مفید با تصرف باشه، قرار بود مفید ملک جایز باشه، این حرفا که تو رن معنا نداره. لأن المعاتات هناک در بیع اما مفیدتون للإباحة طبق مسلک مشهور او الملکیت الجائزة طبق مسلک شیخ و محقق ثانی علی الخلاف، من اول غیر متصرف متصور هنا، این که معاتات در رهن مفید اباحه تصرف باشد که مطرح نیست، تصور ندارد در رهن، چون الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، چه در صیغه چه در معاتاتش، حتی در رهن به صیغه. ملک هم همینجور، مفید ملک هم که نیست، رهن اصلا قرار نیست مفید ملک باشه، اینو دیگه ایشون نمیگه، اما ملک او هم فکزا میره سر اون مطلبی که از خارج عرض کردیم. اگر کسی بگه جریان المعاتات که کل عقدین به حسدی، این کلمه رو ایشون نداره، ولی خب مطلب همین میشه، جریان المعاتات که کل عقدین به حسدی، رهن به صیغه چه میکنه؟ لزوم میاره از طرف راهن و استیساق میاره برای مرتهن. حالا معاتات در رهن استساق میاره برای مرت هن، ولی لزوم بر راهن نمیاره. جواب اینه که اینا با هم جمع نمیشن. اگر لزوم بر راهن نیاورد، استساق هم برای مرت هن نیاورده و یعنی بطلان. این یعنی بطلان. مسبب از عقد رهن رو ورش داری دیگه میشه پوک و باطل. مسبب همون استساق. عقد نکاح باشه زوجیت نباشه که خوب، یعنی بطلان دیگه. اما جواز، میره سر جواز، یعنی بگیم عقد رهن اگر به صیغه باشه لزوم داره علیه راهن، اگر معاتاتی باشه جواز میاره، البته ملکیت نیست. جواز وفا لزوم وفا، اما جواز فکذالک یعنی غیر متصوره، ملکیت اصلا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه اون منافیس با وسوق الذی بهی قوام و مفهوم رهن، الذی رو میاره دیگه کار رو تمام میکنه. اصلا ماهیت رهن رو همون استساق تشکیل میده. جواز منافات دارد با وسوقی که به اون وسوق استساق مرتهن، قوام مفهوم رهنه. حالا این خصوصنش از خارج نگفتیم، مطلب روشنیه. میگه مخصوصا که تو رهن نمیشه کاری هم کرد که این جواز منقلب به لزوم بشه. حالا تو بیع میشه، به تصرف به اتلاف جواز رو منقلب به لزوم میکنی که نتونه بیاد ازت بگیره، معتی نتونه بیاد ازت بگیره. تو رهن این کارا هم، اینم راهش بسته است، نمیتونه تصرف کنه مرتهن که، خصوصا به ملاحظه این که لا یا تصور رو در رهن ما یوجب رجوعها الی اللزوم. ما تصرف، تصور نمیشه و تصرف که موجب بازگشت معاطات به لزوم بشود، منقلب به لزوم بشه تا حاصل شود به اون لزوم و صیغه. حالا فی بعض الاحیان، فی بعض الاحیان در به لحاظ ادامه، از اون زمانی تصرف کردی و لازمش کردی دیگه خیالت راحته، تصرف معنا نداره اینجا که منقلب به لزومش کنی. و این جعلناها، اگر کسی بگه اصلا معاطات در رهن جاریست، این رهن به صیغه مفید لزوم، و این جعلنا معاطات را مفید لزوم در رهن ها، میگه مشکلش اینه که کان مخالفن لما اتبعو علی من توقف العقود لازمه علی اللفظ، این مخالف اجماعه. اجماع است برای این که لزوم در معاملات در گرو لفظه. این تمام و کان نهازا، اینا دیگه نشانه تواضع شیخه. میگه گویا همیناست که دعا محقق ثانی را به جزم به جریان معاطات در مثل اجاره به هبه و قرض، ولی استشکار در رهن. تو اونجاها گفته جاری میشه، ولی تو رهن فرموده اشکال. نه امن لا یبالی، این همونیست که عرض کردیم، مگر این کسی چشمشو ببنده و بگه مسئله شرطیت لفظ در عقود لازمه، مال عقود لازمه من طرفینه، رهن جز اونا نیست، رهن از عقودیست که از طرف مرتهن جایزه. اینجا دلیل اجماع اینجا رو نمیگیره، آخه اجماع دلیل لبیه دیگه. اجماع داریم بر شرطیت لفظ در لزوم، میگیم قدر متیقنش عقود لازم من طرفینه، شامل رهن نمیشه. اگر نشد اینجا دیگه میتونیم بگیم عمومات ادله رهن شامل رهن معاطاتی هم بشه و لزوم داشته باشه از طرف راهن. نه من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه بینهم، کسی که اعتنا نمی کند به مخالفت مشهور بلکه متفقون علیه، که بیان باشه از توقف عقود لازمه بر لفظ، بین اعتنا نمی کنه، یا اعتنا میکنه ولی حملش میکنه بر عقود لازمه من الطرفین، او حملت تلک العقود على اللازمه من الطرفین فلا يشمل الرهن امکنه. امکنه جواب اون من این ولذا یک تأیید یک شیخ بیاره برای این حمل، میگه این حمله دور از وادی نیست. ولذا جوز بعضهم الایجاب بلفظ الامر مثل خذه و جمله الخبریه. ببینید تو بی تو اجاره عقود لازمه من طرفه، در بیع و اجاره که از عقود لازمه من طرفه نه، خب خواهد آمد بعدها میاد اینا بعد از تنبیهات خواهد آمد مشهور ایجاب به امر رو کافی نمیدونن، جمله خبریه رو کافی، جمله اسمیه رو مخصوصا کافی نمیدونن. این خبریه باید بگیم مراد اسمیه است، مراد جمله اسمیه است، کافی نه. کسی بگه انا بائع اون، طرف بگه اشتری تو، اینو میگن کافی نیست. میگه همونایی که اون حرفا رو زدن در بیع و اجاره تو رهن خذه گفتن برای انشاء رهن کافیه، گفتن جمله اسمیه کفایت میکنه، جمله خبری اسمیه. معلوم میشه حساب رهن رو با اونا جدا کردن. این لذا شاهدیه بر این که حساب رهن با عقود لازمه من طرفین جداست. جمع بزر بعضهم ایجاب به لفظ امر مثل خذه و جمله اسمیه رو. خب من لا یبالی امکن ان یقول به افاده معاطات در رهن لزوم را، و مشکلی هم دیگه نداریم، اطلاقات ادله رهن شاملش میشه به اطلاق بعض ادله رهن. و لم یقوم هنا اجماع علی عدم لزوم کما قام فی المعاوضات، رهن که از معاوضات نیست، اجماع اونجاست، اینجا اجماعی نیست، اجماع دلیل لبیه باید قدر متیقن شو بگیریم. این تمام دیگه وارد میشه آیا معاطات در وقف جریان داره یا نه، اون مشکلی که در رهن داشتیم آیا تو وقف هم هست یا نه. باشه.